사설이기 어휘.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. سیاره آبی دریچه‌ای به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز درباره وضعیت مدارس طبیعت با شما صحبت می‌کنیم. سال 93 بود که اولین مدرسه طبیعت کشور فعالیتش رو در شهر مشهد شروع کرد. ایده راه اندازی مدرسه طبیعت اولین بار توسط عبدالحسین وهاب‌زاده از صاحب نظران محیط زیست کشور مطرح شد. روند روبروش این مدارس تعداد اونها رو به 77 رسوند، اما مدتی میشه که شنیده شده یکی یکی این مدارس طبیعت بسته میشن. سیاست های چندگانه و تغییر موضع سازمان حفاظت از محیط زیست در این باره باعث آزرده خاطر شدن فعالان محیط زیست و گردانندگان مدارس طبیعت شد. از اونجایی که برنامه سیاره آبی همیشه تلاش کرده مشکلات و دغدغه‌های محیط زیستی شما همراهان این برنامه رو پیگیری کنه، در این برنامه می‌خوایم با یکی از گردانندگان مدارس طبیعت در همدان هم کلام بشیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما رو در روند این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر یکی از مدارس طبیعت در استان همدان، جناب آقای حمید نوروزی. سلام بر شما.
سلام و ارادتون، متشکرم از دعوتتون.
درود بر شما.
آقای نوروزی منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض ارادتون، متشکرم.
ممنون از شما که همراه برنامه سیاره آبی شدید. با توجه به اینکه بخش مهمی از پیگیری های این برنامه مربوط میشه به دغدغه های محیط زیستی مخاطبان برنامه، با خبر شدیم که مدارس طبیعت که من فکر میکنم فصل خوبی رو در آموزش برای کودکان و در واقع پایه‌ریزی این فرهنگ در کشورمون شروع کرده بود، ظاهرا داره زمزمه بسته شدنش به گوش میرسه. قبل از هر چیزی از شما میخوام که مختصری درباره شکل گیری و فعالیت مدارس طبیعت برامون توضیح بدید.
مدارس طبیعت در اصل بنا به یک ضرورت و یک خواسته برای پرورش بچه‌ها به وجود اومد، پرورش حس طبیعت‌گرایی و تکامل در واقع روند رشد بچه‌ها. بچه‌هایی که متأسفانه این روزها به شدت آموزش زده شدن و خبری از پرورش توانمندی‌هاشون خیلی نیست دیگه. یک محیط روستاگونه که بچه‌ها بتونن با عناصر طبیعی که هزاران سال رابطه مستقیم داشته کودک انسان بتونن بله. همون مسیر پیش برن بدون هیچ آموزش مستقیمی و هیچ فشار در واقع آموزشی. نمونهش تو کل دنیا تو خیلی از کشورها وجود داشته و وجود داره و عموما نتایجی که از فعالیت مدارس طبیعت خارج شد و قابل مشاهده است خیلی خیلی با اون چیزی که در ابتدا تصور میشد براش متفاوت و بالاتر بود. بچه‌ای که دچار برچسب‌های مختلفی از جمله بیش‌فعالی، کاهش توجه و تمرکز بودن میومدن تو این بستر طبیعت‌خونه و خوشبختانه مشکلاشون حل میشد و میتونستن مثل بچه‌های عادی به روندشون ادامه بدن. توصیف مدارس خیلی وقت گیره، فکر میکنم این یه خلاصه مختصر و مفید راجع بشه.
جناب نوروزی، مسئله اینجاست که در واقع ما همیشه شنیدیم که مدارس طبیعت به شیوهی که مدرسه های آموزش و پرورشی اداره میشن اداره نمیشن، ولی نمیدونیم دقیقا توی این مدارس چه چیزهای آموزش داده میشه و سبک ادارهشون چطوریه. توضیحی در این باره میفرمایید؟
بله، همونطور که عرض کردم توی این مدارس طبیعت برخلاف مدارس آموزش و پرورش یا حتی مهد کودک هایی که این روزها شاهدش هستیم، کودکان تحت فشار قرار نمیگیرن برای آموزش دیدن. توی بستر آزاد فعالیت روزانه خودشون رو پی میگیرن و در خلال همون فعالیت گروهی خودشون در بستر طبیعت هست که چیزهایی رو یاد میگیرن. در واقع به این رویکرد میگن رویکرد یادگیری بر مبنای تجربه. بچه‌ها از تجربه مستقیم خودشون چیزهایی که باید رو یاد میگیرن.
و در واقع چه دروسی بهشون آموزش داده میشه؟ آیا دروسی که توی مدرسه های عادی هم بچه‌ها آموزش میبینن هم تو مدرسه طبیعت آموزش میبینن یا خیر؟
مدرسه طبیعت مثل مدرسه شطرنج یا مدرسه فوتبال یا خیلی از آموزش ها یا یادگیری ها برای فوق برنامه بچه‌ها بیشتر به حساب میاده. بچه‌ای که تو مدرسه معمولیشون میرن بعد از ساعت‌های مدرسه‌شون میان اینجا، یا بچه‌های 3 تا 12 سال مخاطبای خاص مدرسه طبیعت هستن. به این معنی که خیلی از بچه‌ها قبل از سن مدرسه‌شون میان تو این فضا و مشق طبیعت می‌کنن. در واقع راجع به اون پرسشتون که فرمودین شیوه اداره، اون یادگیری بر مبنای تجربه خیلی دامنه گسترده‌ای داره که بچه‌ها اون چیزی که استعداد یا توانایی خاص خودشون هست رو پی می‌گیرن.
آقای نوروزی، پس الان علت مخالفت سازمان محیط زیست با ادامه فعالیت این مدارس طبیعت چی هستش؟ چه عواملی رو مطرح کردن؟ چرا موافق نیستن که فعالیت داشته باشن این مدارس؟
هر چقدر که وزیر محترم آموزش و پرورش و معاونین ایشون از عملکرد مدارس طبیعت بسیار راضی بودن، ما صحبت‌های زیادی رو با این دوستان داشتیم و نزدیک به 25 روز پیش آقای وزیر آموزش و پرورش در مشهد براحتن عنوان کردن که نمیذاریم مدارس طبیعت تعطیل بشه دستش را. کمان که اگر هر جای دیگه دنیا بودش چنین تحقیل با این وسط اشتغالزایی و این عمل کرد
بله.
یکی از ترهای خاص سال میتونست مطرح بشه.
آقای نوروزی، مشخصا بفرمید علت مخالفت سازمان محیط زیست چیه؟ یعنی چه چیزی رو مطرح کرده و معتقده به چه دلیلی مدارس نباید فعالیت داشته باشن؟
کل مجموعه سازمان محیط زیست الان فقط و فقط تکیه‌گاهشون اینجاست که مدارس مجموعه آموزش و پرورش باید باشن. این که چرا سازمان محیط زیست قبلا چنین مجوزهایی رو داده و باعث یک کار با 84-85 شو مدرسه طبیعت توی کشور راه افتاده، یه بخشی سرمایه گذاری شده به جور ماجرا و بعد یادش افتاده که فقط آموزش و پرورش میتونیم کار انجام بدیم، یک بحثه. فکر میکنم خیلی هم نیازی به پرداخت نداشته باشه این برخورد سلیقه‌ای متاسفانه. و این بحث دیگه‌اش که مربوط به قانونی بودن روند میتونه باشه، بحث خیلی به جایی اتفاقا میتونه باشه، منتها نکتهش اینجاست که این بحث قانونی شدن و عملکرد قانونی رو یک جا مطرحش میکنیم و پیگیرش خواهیم بود در اینکه یک موضوعی رو در واقع تثبیت بکنیم، یه وقتی فقط مطرحش میکنیم که اثر خودمون بازش بکنیم، مسئولیت رو از خودمون سلب بکنیم.
جناب نوروزی، اگر ممکنه روشن‌تر برامون حرف بزنید که علت اصلی انتقاد ادامه فعالیت مدارس طبیعت چیه؟
سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای رو با هم دیگه داشتن مربوط به مدارس جامعه محیط زیست.
بله.
و در قسمتی از اون تفاهم‌نامه اشاره شد به بحث مدارس طبیعت و اینکه کودکان که توی مدرسه ها دارن میرن هفته یک روز خارج از کلاس درس و پشت نیمکت هاشون بیان و در یک فضای طبیعی آزاد فعالیتشون انجام بدن. اینجوری بود که بحث مدارس طبیعت در واقع پیدا شد،
شکل گرفت.
و یه نکته فقط این مثال دیگه داره که ما همین الان بعد از 28 سال اگر اشتباه نکنم راجع به مدرسه غیر انتفاعی هنوز نقاط گنگ و مبهم قانونی راجبش وجود داره که نیاز دائم باید بررسی بشه و قوانین جدید یا دستورالعمل‌های جدید راجبشون بررسی بشه. و مدرسه طبیعت یه در واقع کودک 4 ساله توی این سیستم که تازه به وجود اومده، تازه داره راجع بهش خیلی پرداختا و اتفاقا و پژوهش‌ها انجام میشه.
آقای نوروزی، یعنی الان شما میفرمایید که همه مدارس طبیعت تعطیل شدن، فعالیت نمیکنن یا همچنان دارن به فعالیتشون ادامه میدن؟
تا آخرین جایی که من اطلاع دارم 2 از مدارس طبیعت تعطیل شدن و مثلا توی همدان اشاره شده اینکه فعلا مجوز شما تمدید میشه تا تعیین تکلیف نهاییمون. همزمان پیگیری ما از وزارت آموزش و پرورش نتایجی داشته، از جمله اینکه اداره کل آموزش و پرورش خوشبختانه قبول کرد که مجوزی تحت عنوان آموزشگاه النیازا برای مدارس طبیعت همدان صادر بکنه و پیگیری در واقع مراحل و کارهای قانونی اون هستند.
بله، بسیار عالی، متشکرم.
مدارس طبیعت دارن به کار خودشون ادامه میدن با این تغییر روش در واقع مجوز.
حتما سعی میکنیم در برنامه آینده یا در برنامه های دیگه ای با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه گفتگو کنیم و ببینیم که بالاخره تکلیف مدارس طبیعت در کشور چه خواهد شد. مدارسی که خیلی ها برای به وجود اومدنش زحمت کشیدن و به قول شما همین الان خیلی ها در تلاش هستن که فرزندان ما رو با طبیعت به صورت واقعی آشتی بدن. جناب آقای مهندس، صمیمانه از شما متشکرم و باهاتون خدافظی میکنیم.
ارادتمند ممنون و متشکرم از وقتی که گذاشتید.
درود بر شما آقای نوروزی، خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم متشکرم. وقتی این مدارس شکل گرفتن خود من خیلی دلم میخواست که برگردم به دوران کودکی و ساعتهایی از کلاس و مدرسه رو در این فضا بگذرونم. حیف که خب نصیبمون نشد، امیدوارم نصیب فرزندانمون بشه.
امیدوارم خانم سفری، البته در یک برهه چند ساله نصیب تعدادی از فرزندان ایران زمین شده بود، اما گویا حالا قرار جلوش گرفته بشه. البته خب نوید این بودش که این اتفاق نیفته، آموزش و پرورش هم کمک بکنه. واقعا توی این مدارس فضای خیلی خاصیه، فارغ از اون چارچوب و ضابطه‌ای که توی مدارس عادی وجود داره، بچه‌ها خیلی آزادانه میتونن به جواب سوالاشون برسن و در واقع بدون واهمه حیوانات رو لمس بکنن، با حیوانات آشنا بشن و این نوید اینه که در آینده محیط زیست رو بیشتر دوست داشته باشن.
امیدوارم که این اتفاق نیفته. از شما متشکرم و ما شاهد تعطیلی مدارس طبیعت نباشیم. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم.
سلام، من نگار یاری هستم از شاهرود، از شهری یکی از پاکترین هواهای ایران رو داره و میخوام در مورد هوای پاک و هوای ناپاک براتون صحبت کنم. همونطور که میدونی الان زمستون و فصل سرما و دوباره بحث وارونگی هوا و آلودگی بیش از حد مجاز اون تو شهرهای بزرگ و البته بعضی از شهرهای کوچیک. جوری که مردم فقط میگن هوای پاک هم آرزوست، نه هوایی که نمومده حیات و نمفره زاد. همه هم باید هرچه زودتر برای این مشکل دست به کار بشیم. با مسئولین محترم هم کاری نداریم، خودمون باید یه فکری کنیم. حالا چی کار کنیم چی کار نکنیم؟ اول کدومو بگم چی کار کنیم؟ بابا خیلی ساده است، خیلی هم تکراریه. دوچرخه سواری کنیم. چرا این همه پول ماشین میدین آخه؟ دوچرخه هم خیلی ارزونتر، هم خیلی با کلاس‌تر. در ضمن با دوچرخه سواری ورزش هم میکنه، تناسب اندامتون هم حفظ میشه. حالا بعضیا میگن آقا ما نمیتونیم دوچرخه سواری کنیم، خانوما سختمونه بخوایم پدال بزنیم. خب پیاده روی کنیم، پیاده روی خط 11، پیاده روی بی هزینه است، خیلی سالمه، هم جسم هم ذهن رو فعال میکنه، البته که بازم به تناسب اندام خیلی کمک میکنه. اینم دو تا دلیل خوب برای راه رفتن که البته در نهایت باعث سالمتر شدن هوا هم میشه. مرسی که به صحبت من گوش دادین. البته یادم رفت کارهایی که نباید بکنیم و بگم. راحت ترین کاری که نباید بکنیم اینه دور دور الکی با ماشین نکنیم تو خیابونا. خدافظ.
برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. تا سال 2010 تقریباً تمام جمعیت ببرهای وحشی جهان در حال نابودی بود. 93% زیستگاه ببرها نابود شده بود و اونها در لبه انقراض قرار داشتن. زمان به سرعت در حال از دست رفتن بود. قبل از اینکه تمام جنگل‌ها از بین برن و شکارچیان آخرین ببر وحشی رو شکار کنن، جهان بیدار شد. جهان بیدار شد و وعده داده شد جمعیت ببرها تا سال 2020 دو برابر بشه. دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد همکاری کردند، از محیطبانان حمایت شد، با تجارت غیرقانونی حیات وحش برخورد شد و از زیستگاه‌ها حفاظت شد. حالا حدوداً 4000 ببر وحشی در طبیعت وجود داره و هنوز جای امیدواری است. محیط زیست گنجینه‌ای رو به نابودیه. در این زمینه من و شما هم مسئولیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
کتاب چراغی است که روشنی می‌بخشد و دانایی می‌دهد.
40 کتابخانه، 40 روستا.
پویش ملی من کتاب می‌خوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. من کتاب می‌خوانم.
کتاب می‌خوانم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطر تازه این
تم
تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون.
دوستان عزیزم، به ساعت 11:50 رسیدیم. از همه شما عزیزان دعوت میکنم مهمان کافه هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
تمام خودم رو به تو می سپارم، تمام وجودم، تمام تبارم. اگه با تمام جهان قهر باشم، تو رو می پرستم، تو رو دوست دارم. تو زیباترین شعر روی زمین، تو زیباترین واژه‌ای، بهترینی. به عشق تو میمیرم و زنده میشم، به عشق خود تو که عاشق‌ترینی. صدای تو خوبه، هوای تو خوبه، نفس میکشی تا دل من گناهم همینه، تو رو دوست دارم. ببین عشق من عشق بیچارچوبه، شب از روی ماه تو باید بتابه، به خورشید میگم تو هستی بخوابه. سرت سبز باشه، دلت گرم و روشن، تویی که نگاهت مثل آفتابه، مثل باد صبحی، مثل روشنایی، مثل عشق تو لحظه آشنایی. ببین از تو به آسمونا رسیدم، از عشق زمینی به عشق خدا. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به حضور همه شما دوستان، همه شما همراهان، همه شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما یک بار دیگه با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات نفسی تازه کنیم. دوستان عزیزم، ما امروز در کافه هنر دو تا موضوع رو مطرح میکنیم، پیگیری میکنیم. اصلا یکی از دغدغه های خود من که میخوام با شما مشورت بکنم در موردش این است که ما تا چه اندازه به نظر شما یک موضوع فرهنگی رو باید در رسانه پیگیری بکنیم. مثلا یک نقصی وجود داره، یک بحران مدیریتی وجود داره، یک عدم نظارتی وجود داره، یک لغزشی وجود داره، یا اصلا یک مسئله در حوزه میراث فرهنگی، ادبیات، موسیقی، سینما و فرهنگ به طور کلی. این رو یک بار مطرح کردیم، مسئولان توجه نکردن. دو بار مطرح کردیم، توجه نشد. سه بار توجه نشد. به نظر شما تا کجا میتونیم این رو ادامه بدیم؟ یعنی به هر صورت طرح کردن یک موضوع، پیگیری یک نقد تا کجا ممکنه حوصله شما رو سر ببره؟ و یا نه، فکر میکنید رسانه تا زمانی که یک موضوع، یک مطالبه درست به سرانجام رسیده باید کارش رو انجام بده؟ میخوایم یک نظرسنجی مطرح کنیم. اگر فکر میکنید در برنامه کافه هنر و اصلا در رسانه به عنوان یکی از وظایف رسانه لازمه که یک موضوعی که قابل نقادیست مطرح بشه، نقد پیگیری بشه تا به سرانجام برسه، یعنی شما متقاعد بشید به عنوان مخاطب که یک موضوعی که در رسانه مطرح شد، در کافه هنر مطرح شد، به سرانجام رسید، ما فهمیدیم بالاخره این به یک جای انجامید، یک نتیجه گرفت و تأثیر رسانه رو یا تأثیر برنامه مورد علاقه خودمون رو در حوزه‌های دلخواهمون می‌خوایم ببینیم. بنابراین اگر شما توصیه می‌کنید که ما نقد موضوعات رو پیگیری بکنیم تا حصول نتیجه، لطفاً عدد 1 رو به 3900 بفرستید. اگر فکر میکنید نه، ما حوصله‌مون سر میره و دوست داریم مطالب جدیدی بشنویم و اصلاً پیگیری نقد به این شکل که به سرانجام برسه جزء وظایف رسانه و اصلاً برنامه کافه هنر و اصلاً رادیو ایران نیست، فکر میکنید بهتره نقد بشه، مطرح بشه و بسپریم دیگه به مسئولین، عدد 2 رو به 3900 بفرستید. این نظر سنجی ما. اما گفتم دو موضوع رو میخوایم مطرح بکنیم. یکی مسئله کرسی‌های زبان فارسی در جهان هست، مسئله حضور و نفوذ زبان فارسی، جاذبه های زبان فارسی به عنوان یک بازوی فرهنگی قدرتمند در دنیا. اصلا تا چند اندازه به این توجه کردیم؟ یکی این موضوع. موضوع دیگر هم مسئله انجمن‌های ادبی و تأثیری که در جریان‌های ادبی کشور دارند و ایفا می‌کنند. این دو تا موضوع رو می‌خوایم پی بگیریم.
به این خاطر که یک تهیه کننده تمام زندگیش رو میگذاره برای اینکه یه فیلم بسازه.
برای خودمون باید وقت بگذاریم و برای ارتقای سواد عمومی خودمون.
مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است.
روش صحیح ورود به حرفه گویندگی چطور باید اتفاق بیفته؟
در سبد خریدتون اصلا کتاب چه جایگاهی داره؟ تا چه اندازه به کتاب توجه میکنید؟
کافه هنر را شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:05